خوبتون بخیر. ساعت 7 صبح پنج شنبه 18 روز خرداد ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من نازآفرین میرزا خلیلی به شما خوش آمد میگم. برنامه امروز رو با سرخط مهمترین خبرها آغاز میکنیم. به گفته معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، عاملان حملات دیروز تهران ایرانی بودند.
کشور اثری بگذارند و البته همدور که
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حملات تهران را ترقه بازی توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با قربانیان حملات تهران ابراز همدردی کرد. رضا سیف‌اللهی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی شب گذشته در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران بدون ذکر جزئیات گفت که عاملان حملات روز چهارشنبه در تهران ایرانی بودند.
هویت این افرادی هستند که از به اصطلاح مناطق خود بعضی از مناطق خود ایران پیوستند به داعشی ها و تو مناطقی که داعشی ها خلافت اعلام کرده بودند به اونها هم کاری کرده بودند.
گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات تهران را بر عهده گرفته و ایرانیان را به حملات بیشتری تهدید کرده است. صبح چهارشنبه 2 حمله جداگانه و تقریبا همزمان به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی صورت گرفت و پس از تیراندازی‌های پراکنده مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی حدود ساعت 10:30 صبح از پایان حادثه خبر دادند. به گفته مقام‌های ایران این 2 حمله 13 کشته و 43 زخمی بر جای گذاشته است. همچنین به گفته مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی 5 تن از عاملان این حملات کشته و چند مظنون در تهران دستگیر شدند. ساعتی پس از حملات تهران آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چنین اقداماتی را ترقه بازی خواند.
این ترقه بازی‌های شبیه کاری هم که امروز شد اینا هم در اراده مردم هیچ تأثیری نخواهد گذاشت، این رو بدانن همه و اینا کوچکتر از اون هستن که بتوانن در اراده ملت ایران و مسئولین کشور اثری بگذارن.
اظهارات آیت الله خامنه ای در دیدار با شماری از دانشجویان ایراد شد، اما وبسایت رهبر جمهوری اسلامی بعداً عبارت ترقه بازی را از متن کامل سخنان او حذف کرد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین در سخنان روز چهارشنبه بار دیگر بر حضور ایران در مناطقی که او مرکز اصلی فتنه ها خواند تاکید کرد. ایران در طول جنگ 6 ساله سوریه یکی از 2 متحد اصلی حکومت بشار اسد بوده و به گفته مقام های سپاه پاسداران تا کنون حدود 1000 تن از نیروهای اعزامی ایران به سوریه کشته شدند. واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به حملات دیروز تهران همچنان ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتشار بیانیه‌ای به خانواده کشته شدگان تسلیت گفت و تأکید کرد که این حملات اراده مردم ایران در مبارزه با تروریسم منطقه‌ای و افراطی‌گرایی را تقویت خواهد کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در اطلاعیه‌ای با تأکید بر اینکه حملات روز چهارشنبه را بدون انتقام نمی‌گذارد گفته است وقوع این حملات 1 هفته پس از نشست مشترک رئیس جمهوری آمریکا با مقام‌های سعودی بسیار معنادار است. همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز همزمان با وقوع حملات گفت که این مسئله جزئی بوده است.
مسئله جزئی است، ولی خب این نشون میده تروریست ها دنبال مسئله سازی هستند و مخصوصا ایران که یک قطب فعال و مؤثر در مبارزه با تروریسم هست، اونها یه خدشه میخوان در این زمینه ایجاد بکنن.
شمار دیگری از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز حملات دیروز تهران را محکوم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با قربانیان حملات تهران ابراز همدردی کرد. در بیانیه ی آقای ترامپ که شامگاه چهارشنبه در وبسایت کاخ سفید منتشر شد آمده است، ما برای قربانیان بیگناه حملات تروریستی در ایران و همچنین برای ملت ایران که زمانی پرچالش را از سر می‌گذرانند سوگواریم و دعا می‌کنیم. رئیس جمهوری آمریکا افزوده است تأکید می‌کنیم که دولت‌های حامی تروریسم خود قربانی شرارتی می‌شوند که مروج آن هستند. مقام های دولت ترامپ پیش از این جمهوری اسلامی را بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان توصیف کردند، اما ایران این اتهام را رد می کند. ساعتی پیش از بیانیه دونالد ترامپ، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز حملات روز چهارشنبه را محکوم کرده و ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان برای بهبود مجروحان دعا کرده بود. واکنش های بین المللی به حملات دیروز تهران همچنان ادامه دارد. نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل با یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان حملات تهران آغاز شد و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز با محکوم کردن این حملات با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کرد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این حملات را محکوم کرد و با اعلام اینکه روز چهارشنبه روزی بسیار غم‌انگیز بود، گفت با محمد جواد ظریف تماس خواهد گرفت. امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، نیز در تماسی تلفنی با حسن روحانی، همتای ایرانی خود، این حادثه را تسلیت گفت. رهبران کشورهای روسیه، عراق، افغانستان و همچنین مقام‌های قطر، عمان، ترکیه، سوئد، نروژ، ارمنستان و چندین کشور دیگر نیز با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کردند. همطور که در خبرها هم شنیدید، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران جزئیات بیشتری از حملات دیروز در تهران را منتشر کردند. البته آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در صحبت‌های خودش سعی کرد این حملات رو کم اهمیت جلوه بده. به هر حال واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به این حملات همچنان ادامه داره. برای مرور این واکنش‌ها و جزئیات همراه می‌شیم با مجید محمدی، فعال سیاسی و تحلیلگر. آقای محمدی، مقام‌های بین‌المللی متعددی درباره حملات دیروز تهران واکنش نشون دادن، از کشورهای منطقه گرفته تا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و سایر مقام‌های اروپایی و بین‌المللی. به نظر شما آیا حمله‌های دیروز پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتری هم می‌تونه داشته باشه؟
همینطور هست. البته اگر این رخداد در نگاه مقامات جمهوری اسلامی جدی گرفته بشه و درس آموزی بخوان اینها از این رخداد داشته باشن. ببینید، دو رهیافت متفاوت نسبت به امنیت ملی در میان مقامات جمهوری اسلامی وجود داره. یک رهیافت، رهیافت همکاری است، همکاری های امنیتی، همکاری های اقتصادی، همکاری های تجاری با کشورهای منطقه، عمدتاً همسایگان و کشورهای خاورمیانه تا کشورهای غربی، در کنار گفتگو، در کنار حل مسالمت آمیز مشکلاتی که امروز میان کشورها وجود داره. دولت آقای روحانی عمدتاً این رهیافت رو نمایندگی میکنه. در کنار این رهیافت، ما با یک رهیافت دومی هم مواجه هستیم که معتقد است امنیت ایران، امنیت ملی ایران منوط است به ناامنی در دیگر کشورها، منوط است به ایجاد تنش در دیگر کشورها، منوط است برای اینکه ایران نفوذ منطقه‌ای خودش رو از راه‌های نظامی در منطقه بسط بده. در سال‌های اخیر دیدیم و شنیدیم همیشه وقتی که انتقاد صورت می‌گیره در باب مداخله نظامی جمهوری اسلامی در سوریه، همه صحبت این هست که ما اگر در سوریه حضور نداشته باشیم، نمی‌توانیم از امنیت در کشور برخوردار باشیم. این دیدگاه دوم، خب طبعاً دیدگاهی است که آقای خامنه‌ای عمدتاً این دیدگاه رو نمایندگی می‌کنه و نهادهای امنیتی نظامی عمدتاً در چارچوب همین دیدگاه هست که فکر می‌کنن. با دیدگاه اول، خب این رویداد 17 خرداد مقامات رو بدان سمت می‌بره که همکاری‌های امنیتی، همکاری‌های اقتصادی بیشتری با کشورهای همسایه داشته باشن، مشکلات خودشون رو با عربستان حل کنن، مسائلی رو که در منطقه دارن عمدتاً از طرق دیپلماتیک و سیاسی حل بکنن، نه صرفاً از طرق نظامی تنش‌ها رو هم با غرب کاهش بدن، چون بالاخره کشورهای غربی در مبادلاتی که با کشورهای منطقه دارن نحوه رفتار ایران رو مورد ملاحظه قرار میدن. اما در سمت دیگر داستان، اگر رهیافت دوم مد نظر باشه، خب طبعا جمهوری اسلامی باید همچنان به سیاستهای جاری خودش ادامه بده. صحبتهای آقای خامنه‌ای، صحبتهای آقای لاریجانی که این رویداد رو نه چندان مهم تلقی میکنن، بله، حتی آقای خامنه‌ای پیام همدردی به بازماندگان هم نمیده. اینها نشان میده که جمهوری اسلامی مایل هست همچنان به سیاستهای گذشته خودش ادامه بده.
خب از پیامدهای این حملات در داخل ایران هم بگید برامون.
ببینید در داخل کشور هم در باب امنیت داخلی یک رهیافت جامعه محور هست، یک رهیافت سرکوب محور هست. در رهیافت جامعه محور طبعا دولت و نهادهای حکومتی باید توجه بیشتری به نهادهای مدنی داشته باشن، به مطالبات عمومی باید توجه کنن. اتفاقا امروز معاون دبیر شورای امنیت ملی اعلام کرد که کسانی که این حمله را انجام دادن ایرانی بودن. خب چرا باید جمعی از شهروندان ایرانی تحت تأثیر تبلیغات داعش قرار بگیرن و چنین حمله غیر انسانی رو انجام بدن؟ طبعا می شود با رهیافت‌های جامعه محور، با دادن امید به جامعه، این نوع رفتارها رو کاهش داد. به خاطر بیاریم که در دوره آقای خاتمی به دلیل اینکه جامعه امید داشت، جامعه رویکرد مثبت داشت، شاهد بودیم حتی در سیستان و بلوچستان برخوردهای امنیتی بسیار کاهش پیدا کرده بود. اما متاسفانه در کنار این ما دیدگاه‌های امنیت محور رو هم سرکوب محور رو هم داریم. این گونه رویدادها میتونه به کسانی که دیدگاه‌های سرکوب محور دارن این مجوز رو بده که شرایط رو بیشتر امنیتی کنن و با ارعاد بیشتری جامعه رو اداره کنن.
ممنونم از مجید محمدی، فعال سیاسی و تحلیلگر که همراه ما بودین.
خواهش می‌کنم.
بعد از حمله‌هایی که در تهران رخ داد، پیام‌های تلفنی بسیاری دریافت کردیم. شما می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرات و یا مشاهدات خودتون رو در این باره با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 هستش. یه تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم.
خواستم بگم آقای خامنه‌ای خجالت بکش، 12 نفر مردم بیگناه مردن، شما میگید ترقه بازی؟ واقعا خجالت بکش. عوضه به جای همدردی و معذرت خواهی ترقه بازی.
12 کشته، 12 خانواده عزادار شدن. حمله به پارلمان ایران 5 ساعت طول کشیده. به آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی حمله بیشتر نمادین شده و آقا می‌فرمایند ترقه بازی. امثال این جمله فقط از زبون شاه سلطان حسین می‌شد شنید.
این داعشه، شاخدام که نداره دیگه اومده. یعنی مملکت اینقدر بی ثباته، مردم ایران اینقدر بی خود ترس و حراس از این آخوند داشتن، الان دیگه باید بهشون ثابت بشی دیگه. قشنگ مدن رفتن تو مجلس دیگه، شاخدام که نداره دیگه. حالا یا داعش ایرانیه یا داعش عربه یا داعش پاکستانیه، نمیدونن. به هر حال اومدن رفتن تو مجلس گرفتن دیگه.
هدف داعش مبارزه استانبولیک سیاسی نیست و به اهداف سیاسی و مذهبی در خارج از کشور حمله نمی کنه، همون گونه که ما در فرانسه، بلژیک و بریتانیا یا انگلستان شاهدش بودیم. دوم اینه که در اصطلاح یک سلول داعش به صورت منفرد عمل میکنه، نه به صورت تیمی. اینجا اخباری که میرسه اینه که تیم ها با هم عمل کردن. مسئله سوم اینه که معمولا هدف داعش ایجاد رعب و وحشت در یک شهر یا در یک کشور هست، به طوری که زندگی عادی مردم رو مختل کنه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
پیش‌بینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران در روز پنجشنبه. امروز مناطقی از سمنان، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی با افزایش ابر، رگبار پراکنده باران و وزش باد روبرو هستند. بعضی مناطق جنوب غرب هم باد و گرد و خاک می‌وزند. امروز اهواز با 49 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین شهر و شهر کرد هم با 8 درجه بالای صفر سردترین شهر کشور است. آسمان تهران هم صافه، اما بعد از ظهر با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد بود. برنامه رو ادامه میدیم با نگاهی به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. به گفته معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، عاملان حملات دیروز تهران ایرانی بودند.
کرد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حملات تهران را ترقه بازی توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با قربانیان حملات تهران ابراز همدردی کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتشار بیانیه‌ای به خانواده کشته شدگان تسلیت گفت و تأکید کرد که این حملات اراده مردم ایران در مبارزه با تروریسم منطقه‌ای و افراطی‌گرایی را تقویت خواهد کرد. نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل با یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان حملات تهران آغاز شد و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز با محکوم کردن این حملات با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کرد. در بخش بررسی مطبوعات این برنامه همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا به بازتاب حمله‌های روز چهارشنبه تهران در روزنامه‌های چاپ امروز می‌پردازیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌ها این حمله‌ها را چطور پوشش دادن؟
روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، عکس یکی خودش رو به همین حملات در مجلس شورای اسلامی اختصاص داده و با تیتر روز التهاب و اتحاد نوشته که حمله تروریستی به ساختمان مجلس و مرقد آیت الله خمینی با کشته شدن 6 مهاجم پایان یافت و 13 نفر از شهروندان و همچنین مسئولان دفتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم جان خودشون رو در این حملات از دست دادن. بنوشتین روزنامه 43 نفر هم مجروح شدن. روزنامه شرق با تیتر دفاع از خانه ملت گزارش و تحلیل‌های مفصلی در همین زمینه منتشر کرده، نیمتای اول خودش رو هم به عکسی از همین حادثه اختصاص داده. روزنامه اعتماد نوشته که در پی دو حمله تروریستی داعش در روز گذشته در تهران، مردم ایران علیه تروریسم یک صدا شدن. تیترش هم ما همه با هم هستیم، بخشی از این تیتر هشتگی بوده که روز گذشته در اغلب شبکه‌های اجتماعی در ایران مطرح بوده. روزنامه شهروند هم با تیتر یک صدا ایستادیم از قول آقای حسن روحانی نوشته که ملت ایران توطئه بدخواهان رو با وحدت در هم خواهد شکست. روزنامه کیهان پیام آیت الله خامنه ای رو منعکس کرده، در تیتر اصلی نوشته این ترقه بازی ها در اراده مردم تأثیری ندارد. در روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هم بیانیه این نیرو رو منتشر کرده که گفتن ما انتقام میگیریم.
حالا ارزیابی روزنامه ها از دلایل و پیامدهای این حمله چیه؟
روزنامه شرق امروز در سرمقاله خودش با عنوان داعش در تهران نوشته مجموعه تحولات و حرکات گروه تروریستی داعش در چند ماه گذشته نشون میده که با این حملاتی که روز گذشته آغاز شده، این یک شروع هست، شروع حملات احتمالی بعدی به نقاط مختلف در ایران. و تأکید این روزنامه بر این هست که دستگاه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی باید تحت یک مدیریت واحد عمل کنند. همچنین یادداشت دیگری هم آقای احسان هوشمند در روزنامه شرق نوشته و در اون تأکید کرده که رویداد تهران نشان داد که همه کشورهای جهان در معرض تهدیدات افراطی‌گری هستند و دیپلماسی ایران هم باید در هماهنگی با مجموعه کشورهای جهان تلاش بکنه که این افراطی‌گری رو در منطقه کنترل کنه. روزنامه دیگر روزنامه اعتماد هست با تیتر در کنار هم بمانیم در سرمقاله خودش تاکید کرده که لزوم داره، این لزوم وجود داره که برای مقابله با تروریسم وحدت ملی و اتحاد ملی در ایران گسترش پیدا بکنه. آقای بهروز بهزادی روزنامه نگار هم در یادداشت در روزنامه اعتماد تاکید کرده که نقش کمرنگی داشت صدا و سیما و به ویژه شبکه خبر در اطلاع رسانی از این رویدادها و هشدارهای لازم رو به مردم در این زمینه نداده. روزنامه آرمان با تیتر حمله تروریستی به تهران، آقای صباح زنگنه در یادداشتی که منتشر کرده تأکید کرده که وزارت خارجه ایران باید متوجه کنه کشورهایی رو که از این گروه حمایت میکنن که مسئول این حملات در تهران هم هستن. و روزنامه جهان صنعت هم خواستار این شده که اقدامات امنیتی صورت بگیره و نه اقدامات پلیسی.
طیف‌های مختلف سیاسی ایران هم از این حمله ها سعی میکنن گویا بهره برداری کنن. خیلی کوتاه میتونین اشاره کنین که این در روزنامه ها چه بازتابی داشته؟
نمونه ای از این بهره‌گیری‌ها در یادداشتی که روزنامه جوان منتشر کرده منعکس شده. در این روزنامه تاکید کرده که تروریسم جناح نمی‌شناسد، اما در خود این یادداشتی که منتشر کرده تاکید کرده دولت آقای روحانی مقصر هست در زمینه برجام و برخی مسائل دیگر و زمینه این اقدامات رو فراهم کرده. اما همزمان روزنامه ایران تاکید کرده در سرمقاله خودش که باید وحدت ملی رو تقویت کرد و نباید بهره‌بری جناحی کرد. و روزنامه همدلی هم در سرمقاله خودش تاکید کرده که گروه‌هایی از اصولگرایان تندرو در ایران در صدد صید سود مورد نظر خودشون از این حملات هستند و این کار رو تقبیح کرده.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم، مرسی.
بسیاری از مخاطبان رادیو فردا با ما تماس گرفتند و درباره حمله‌های تهران پیام تلفنی گذاشتن. شما میتونید با ما تماس بگیرید و نظر و مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 است. تعدادی از پیام‌های تلفنی رو با هم بشنویم.
آقای احمدی نژاد که این تحریم ها رو کاغذ پاره می نامید، این آقا هم که بمبارون و اینها رو آتشبازی و نمیدونم ترقه بازی می نامه. خب پس واقعیت چیه؟ حقیقت چیه از نظر اینها؟ همه چی اسباب بازی انگار.
من میخوام بگم بله، یه توطئه بوده، به طور توطئه سرسرسر بوده و در رابطه با انتخابات بوده، در حوض جفتی که در ایران به وجود اومده طرف انتخابات و اینها دیدن اگر همینطور بس پیش بره به ذرهشون تموم میشه و برای حکومت و سپاه هم که مسئله نیچند برم گشته بشن.
همیشه در این انتخابات آقای روحانی میفرمودن که من جو امنیتی رو از بین میبرم و مردم دوست ندارن جو امنیتی رو و آزادی میدم فلان میدم. اینا برای که جو امنیتی رو در ایران به طور 100% زیادش کنن دست به چنین کاری زدن. از فردا شاهد، از همین الان شاهد خواهیم بود که در سرتاسر ایران نیروهای امنیتی به طور وضوح تو خیابونا هستن.
این آقایون فرمودن که این ترقه بوده و هیچ خبری نبوده و همشون بچه شجاع شده بودن و خب شما که اینقدر شجاعی و از این انتحاری ها نمی ترسید بچه این همه محافظ و ماشین های ضد گلوله سوار میشی.
درباره حمله های روز چهارشنبه تهران بسیاری از کاربران وبسایت رادیو فردا هم نظرات خودشون روی وبسایت قرار دادن که تعداد اندکی از اونها رو الان براتون میخونم. کاربری نوشته سپاه با زبان بیزبانی گفته کار داعش نبوده و فقط اشاره کرده که داعش اعلام کرده کار اونها بوده. مانند آقا که زمانی در مورد برجام گفت اینطور که آقای روحانی میگه به اهداف رسیدیم. یه کاربر دیگر هم نوشته رژیم جمهوری اسلامی هر کاریش غلط باشه مبارزش با تروریسم در سوریه در کنار کشور روسیه قابل تقدیره. یه کاربر دیگر هم اینطور نظر داده که چه فایده که بگن متعلق به کدام مناطق هستن، اشاره داره به افرادی که این حمله ها رو انجام دادن و ادامه داده که اصلا چرا بایستی و چه عواملی بایستی سبب بشه عده‌ای نادان به جانیان داعشی بپیوندند. البته این نظر تعدادی از کاربران رادیو فردا بود و نه دیدگاه رادیو فردا. در صبحانه با خبر امروز به روال هر پنج شنبه یک کتاب معرفی میکنیم. کتابی که برای امروز در نظر گرفتیم نمایشنامه دیوار بزرگ چین نوشته ماکس فریشه که ترجمه اون به فارسی به تازگی در ایران تجدید چاپ شده. برای آشنایی با این اثر و نویسنده اون همراه میشیم با فرج سرکوهی منتقد ادبی. آقای سرکوهی، ابتدا کمی از جایگاه ماکس فریش در ادبیات جهان برامون بگین.
ماکس فریش نویسنده سوئیسی آلمانی زبان که در 1911 به دنیا آمد و 1991 درگذشت و نمایشنامه نویس و رمان نویس بسیار بزرگی بود. یکی از چهره‌هایی است که در ایران هم شناخته شده است. برخی از آثارش ترجمه شده و کتاب‌هایی هم درباره او منتشر شده. او فردیت، مسئولیت، اخلاق و درگیری‌های سیاسی از مضامین اصلی آثار او هستند و با طنز بسیار زیبایی اون‌ها رو به صحنه برمی‌کشه یا در رمان‌هاش تصویر می‌کنه.
که کمی هم درباره این اثر یعنی نمایشنامه دیوار بزرگ چین توضیح بدین لطفا.
یکی از شخصیت‌های اصلی این نمایشنامه که نماد روشنفکر هست جمله‌ای داره که من اون جمله رو می‌خونم یا عبارتی داره که می‌خونم اون میگه آیا هیچ کدوم از ما روشنفکران تونسته جلو وقوع فاجعه‌ای رو بگیره؟ فقط به این دلیل که می‌دید فاجعه داره پیش میاد ما می‌تونیم کتاب بنویسیم، سخنرانی کنیم، می‌تونیم به مردم بگیم که چرا وضع نمی‌تونه اینطور بمونه، اما اونا کار خودشون می‌کنن. درگیری روشنفکر و قدرت، درگیری آگاهی و نادانی، درگیری روشنفکر و مردم از مضامین اصلی این نمایشنامه دیوار بزرگ چین هستش. این نمایشنامه با شیوه روایی و در عین حال با بهره‌گیری از فاصله گذاری برشت نوشته شده، یک اثر تراژیکومیک هستش که شخصیت‌ها بین ماسک و شخصیت در اون ظاهر میشن. امپراتور چین به خاطر برای اینکه بخواد دیوار چین رو بسازه که دیوار چین نماد استبداد هست، یک جشنی برپا کرده و از این جشن از شخصیت‌های تاریخی مختلفی از حالا ایوان مخوف گرفته تا جوزف استالین و یا مثلا ناپلئون بناپارت دعوت کرده و بعد یک شخص اینا از زمان‌های گوناگون اومدن که به یک مسئله جواب بدن، اما جواب اونا همیشه یک چیز هست، قدرت. یک شخصیت روشنفکر از قرن ما به اونجا میاد و این شخصیت روشنفکر قدرتمندان رو به چالش میطلبه، با دیدی انتقادی به دنیا نگاه میکنه، برای توضیح میده، از آینده خبر داره، هم آگاه هست هم منتقد هست، اما در چالشی که با قدرت پیدا میکنه به تدریج متوجه میشه که ناتوان هست، یعنی متوجه میشه که او میتونه از قدرت انتقاد بکنه، اما قدرت به اتکای مردم و به اتکای سرکوب همیشه کار خودش رو میکنه. در واقع نمایشنامه است که موضوعش با موضوع کشور ما و خیلی کشورهای دیگه هم ربط داره. روشنفکر آگاهی میاره، اما قدرت با کمک نادانی و جهل بر این آگاهی پیروز میشه.
ممنونم از فرج سرکوهی منتقد ادبی که همراه ما بودین.
من از شما متشکرم.
همراه بشیم با مهدی رستم‌پور که از تازه های دنیای ورزش گزارش میده.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. نگاهی میاندازیم به بازی فوق‌العاده مهم دوشنبه 22 خرداد، ایران و ازبکستان در ورزشگاه آزادی از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا، در حالی که تیم ملی فوتبال ایران قصد داره برای اولین بار دو دوره متوالی گام به جام جهانی بگذاره. از طرفی تا این لحظه غیر از روسیه که میزبان جام جهانی 2018 فقط برزیل تونسته به این مسابقات صعود کنه و ایران میتونه سومین تیمی باشه که راهی جام جهانی 2018 میشه در صورت کسب برتری در این مسابقه، اونم در حالی که طی 7 بازی گذشته ایران هیچ گلی دریافت نکرده، با 17 امتیاز صدرنشینه. کره جنوبی 4 امتیاز فاصله داره 13 امتیازی، ازبکستان با 12 امتیاز در جایگاه سوم قرار داره. از همین گروه تیم‌های سوریه و چین هم در مالزی به مسافه هم میرن. سوریه 8 امتیازیه و امیدواره در صورت شکست ازبکستان مقابل ایران این تیم هم بتونه چین رو شکست بده و بشه 11 امتیاز، یعنی به 1 امتیازی تیم ازبکستان برسه، شانس داشته باشه همچنان برای اینکه به عنوان تیم سوم برسه به مرحله حذفی. خب دو تیم برتر هر گروه مستقیم راهی جام جهانی میشن و تیم‌های سوم هم شانس دارن که طی یک فرایند طولانی به جام جهانی برسن. قطر هم مقابل کره جنوبی قرار میگیره، قطر قرنشین که شانسی نداره، اما خب برای اعتبار و حیثیت فوتبال خودش در این مسابقه مقابل کره جنوبی قرار میگیره تا بتونه این تیم رو متوقف کنه. وضعیت تیم ملی ایران به چه صورتی نسبت به بازی‌های قبلی؟ تغییراتی جزئی در ترکیب تیم ملی اتفاق خواهد افتاد؟ امید ابراهیمی به خاطر مصدومیت دیگه به این اردو دعوت نشده و علی کریمی در پست هافک دفاعی مقابل مونتنگرو بهش بازی رسید و جزو گزینه هاست. علیرضا جهانبخش هم مصدومه و فعلا در شرایط بازی قرار نداره. در خط دفاعی به نظر میرسه که غیر از بیرانوند دروازبان، مرتضی پورعلی گنجی و پژمان منتظری مد نظر کیروش هستن و در بازی با مونتنگرو هم همینطور بود. در دو سمت خط دفاعی چپ و راست رامین رضاییان و میلاد محمدی گزینه‌های اصلی هستند. سعید عزت‌اللهی در پست هافک دفاعی و بازیکنانی نظیر احسان حاج صفی همچنین سردار آزمون، اینا تقریبا مسجل حضورشون در ترکیب اصلی تیم ملی، گرچه کارلوس کیروش همواره نشون داده که میتونه شگفتی ساز کنه هواداران فوتبالو، چه بسا از بازیکنهای نظیر احسان پهلوان هم که مقابل مونتنگرو شرایط خیلی خوبی داشت بخواد استفاده کنه، حالا حداقل به عنوان بازیکن جانشین، که خب در روزهای آینده و آخرین اخبار و تحولات نسبت به این بازی مهم بیشتر در خدمتون خواهم بود. روز خوبی داشته باشید، تا فردا.
ساعت 7:30 صبح این بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من نازافرین میرزا خلیلی هستم. سلام و صبح بخیر میگم به شمایی که از همکنون شنونده و بیننده این برنامه هستید. بخش دوم این برنامه رو با بخش خبری آغاز میکنیم، اما ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها. به گفته معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، عاملان حملات دیروز تهران ایرانی بودند.
این کشور اثری بگذارند و البته همجور که دوستان اینجا گفتند،
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حملات تهران را ترقه بازی توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با قربانیان حملات تهران ابراز همدردی کرد. رضا سیف اللهی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی شب گذشته در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران بدون ذکر جزئیات گفت که عاملان حملات روز چهارشنبه در تهران ایرانی بودند.
هویت این افراد افرادی هستند که از به اصطلاح مناطق خود بعضی از مناطق خود ایران پیوستند به داعشی ها و تو مناطقی که داعشی ها خلافت اعلام کرده بودند به اونها هم کاری کرده بودند.
گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات تهران را بر عهده گرفته و ایرانیان را به حملات بیشتری تهدید کرده است. صبح چهارشنبه دو حمله جداگانه و تقریبا همزمان به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی صورت گرفت و پس از تیراندازی‌های پراکنده مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی حدود ساعت 10:30 صبح از پایان حادثه خبر دادند. به گفته مقام‌های ایران این دو حمله 13 کشته و 43 زخمی بر جای گذاشته است. همچنین به گفته مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی 5 تن از عاملان این حملات کشته شده و چند مظنون در تهران هم دستگیر شدند. ساعتی پس از حملات تهران آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چنین اقداماتی را ترقه بازی خواند.
این ترقه بازی های شبیه کاری هم که امروز شد، اینا هم در اراده مردم هیچ تأثیری نخواهد گذاشت، این رو بدانن همه و اینا کوچکتر از اون هستن که بتوانن در اراده ملت ایران و مسئولین کشور اثری بگذارن.
اظهارات آیت الله خامنه ای در دیدار او با شماری از دانشجویان ایراد شد، اما وبسایت رهبر جمهوری اسلامی بعداً عبارت ترقه بازی را از متن کامل سخنان او حذف کرد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین در سخنان روز چهارشنبه‌اش بار دیگر بر حضور ایران در مناطقی که او مرکز اصلی فتنه ها خواند تاکید کرد. ایران در طول جنگ 6 ساله سوریه یکی از دو متحد اصلی حکومت بشار اسد بوده و به گفته مقام های سپاه پاسداران تا کنون حدود 1000 تن از نیروهای اعزامی ایران به سوریه کشته شدند. واکنش مقام های جمهوری اسلامی ایران به حملات دیروز تهران همچنان ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتشار بیانیه‌ای به خانواده کشته شدگان تسلیت گفت و تأکید کرد که این حملات اراده مردم ایران در مبارزه با تروریسم منطقه‌ای و افراطی‌گرایی را تقویت خواهد کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در اطلاعیه با تاکید بر اینکه حملات روز چهارشنبه را بدون انتقام نمی‌گذارد، گفته است وقوع این حملات یک هفته پس از نشست مشترک رئیس جمهوری آمریکا با مقام‌های سعودی بسیار معنی‌دار است. همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز همزمان با وقوع حملات گفت که این مسئله جزئی بوده است.
مسئله جزئی است، ولی خب این نشون میده تروریست ها دنبال مسئله سازی هستن و مخصوصا ایران که یک قطب فعال و مؤثر در مبارزه با تروریسم هست، اونها یه خدشه میخوان در این زمینه ایجاد بکنن.
شمار دیگری از مقام های جمهوری اسلامی نیز حملات دیروز تهران را محکوم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با قربانیان حملات تهران ابراز همدردی کرد. در بیانیه ی آقای ترامپ که شامگاه چهارشنبه در وبسایت کاخ سفید منتشر شد آمده است، ما برای قربانیان بیگناه حملات تروریستی در ایران و همچنین برای ملت ایران که زمانی پرچالش را از سر می‌گذرانند سوگواریم و دعا می‌کنیم. رئیس جمهوری آمریکا افزوده است: تأکید می‌کنیم که دولت‌های حامی تروریسم خود قربانی شرارتی می‌شوند که مروج آن هستند. مقام‌های دولت ترامپ پیش از این جمهوری اسلامی را بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان توصیف کردند، اما ایران این اتهام را رد می‌کند. ساعتی پیش از بیانیه دونالد ترامپ، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز حملات روز چهارشنبه را محکوم کرده و ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان برای بهبود مجروحان دعا کرده بود. واکنش‌های بین المللی به حملات دیروز تهران ادامه دارد. نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل با یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان حملات تهران آغاز شد و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز با محکوم کردن این حملات با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کرد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این حملات را محکوم کرد و با اعلام اینکه روز چهارشنبه روزی بسیار غم‌انگیز بود گفت با محمد جواد ظریف تماس خواهد گرفت. امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، نیز در تماسی تلفنی با حسن روحانی، همتای ایرانی خود، این حادثه را تسلیت گفت. رهبران کشورهای روسیه، عراق، افغانستان و همچنین مقام‌های قطر، عمان، ترکیه، سوئد، نروژ، ارمنستان و چندین کشور دیگر نیز با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کردند. همطور که در خبرها هم شنیدید، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران جزئیات بیشتری از حملات دیروز در تهران را منتشر کردند. البته آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در صحبت‌های خودش سعی کرد این حملات رو کم اهمیت جلوه بده. به هر حال واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به این حملات همچنان ادامه داره. برای مرور این واکنش‌ها و جزئیات همراه می‌شیم با مجید محمدی، فعال سیاسی و تحلیلگر. آقای محمدی، مقام‌های بین‌المللی متعددی درباره حملات دیروز تهران واکنش نشون دادن، از کشورهای منطقه گرفته تا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و سایر مقام‌های اروپایی و بین‌المللی. به نظر شما آیا حمله‌های دیروز پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتری هم می‌تونه داشته باشه؟
همینطور هست. البته اگر این رخداد در نگاه مقامات جمهوری اسلامی جدی گرفته بشه و درس آموزی بخوان اینها از این رخداد داشته باشن. ببینید، دو رهیافت متفاوت نسبت به امنیت ملی در میان مقامات جمهوری اسلامی وجود داره. یک رهیافت، رهیافت همکاری است، همکاری‌های امنیتی، همکاری‌های اقتصادی، همکاری‌های تجاری با کشورهای منطقه، عمدتاً همسایگان و کشورهای خاورمیانه تا کشورهای غربی، در کنار گفتگو، در کنار حل مسالمت آمیز مشکلاتی که امروز میان کشورها وجود داره. دولت آقای روحانی عمدتاً این رهیافت رو نمایندگی میکنه. در کنار این رهیافت، ما با یک رهیافت دومی هم مواجه هستیم که معتقد است امنیت ایران، امنیت ملی ایران منوط است به ناامنی در دیگر کشورها، منوط است به ایجاد تنش در دیگر کشورها، منوط است برای اینکه ایران نفوذ منطقه‌ای خودش رو از راه‌های نظامی در منطقه بسط بده. در سال‌های اخیر دیدیم و شنیدیم همیشه وقتی که انتقاد صورت می‌گیرد در باب مداخله نظامی جمهوری اسلامی در سوریه، همه صحبت این هست که ما اگر در سوریه حضور نداشته باشیم نمی‌توانیم از امنیت در کشور برخوردار باشیم. این دیدگاه دوم خب طبعاً دیدگاهی است که آقای خامنه‌ای عمدتاً این دیدگاه رو نمایندگی می‌کنه و نهادهای امنیتی نظامی عمدتاً در چارچوب همین دیدگاه هست که فکر میکنن. با دیدگاه اول، خب این رویداد 17 خرداد مقامات رو بدان سمت میبره که همکاری‌های امنیتی، همکاری‌های اقتصادی بیشتری با کشورهای همسایه داشته باشن، مشکلات خودشون رو با عربستان حل کنن، مسائلی رو که در منطقه دارن عمدتاً از طرق دیپلماتیک و سیاسی حل بکنن، نه صرفاً از طرق نظامی. تنش‌ها رو هم با غرب کاهش بدن، چون بالاخره کشورهای غربی در مبادلاتی که با کشورهای منطقه دارن نحوه رفتار ایران رو مورد ملاحظه قرار میدن. اما در سمت دیگر داستان، اگر رأی یافته دوم مد نظر باشه، خب طبعا جمهوری اسلامی باید همچنان به سیاست‌های جاری خودش ادامه بده. صحبت‌های آقای خامنه‌ای، صحبت‌های آقای لاریجانی که این رویداد رو نه چندان مهم تلقی می‌کنند،
بله.
حتی آقای خامنه‌ای پیام همدردی به بازماندگان هم نمیده. اینها نشان میده که جمهوری اسلامی مایل هست همچنان به سیاست‌های گذشته خودش ادامه بده.
خب از پیامدهای این حملات در داخل ایران هم بگید برامون.
ببینید در داخل کشور هم در باب امنیت داخلی یک رهیافت رهیافت جامعه محور هست، یک رهیافت رهیافت سرکوب محور هست. در رهیافت جامعه محور طبعا دولت و نهادهای حکومتی باید توجه بیشتری به نهادهای مدنی داشته باشن، به مطالبات عمومی باید توجه کنند. اتفاقا امروز معاون دبیر شورای امنیت ملی اعلام کرد که کسانی که این حمله را انجام دادن ایرانی بودند. خب چرا باید جمعی از شهروندان ایرانی تحت تأثیر تبلیغات داعش قرار بگیرن و چنین حمله غیر انسانی را انجام بدن؟ طبعا می شود با رهیافت‌های جامعه محور، با دادن امید به جامعه، این نوع رفتارها رو کاهش داد. به خاطر بیاریم که در دوره آقای خاتمی به دلیل اینکه جامعه امید داشت، جامعه رویکرد مثبت داشت، شاهد بودیم حتی در سیستان و بلوچستان برخوردهای امنیتی بسیار کاهش پیدا کرده بود. اما متاسفانه در کنار این ما دیدگاه‌های امنیت محور رو هم سرکوب محور رو هم داریم. این گونه رویدادها میتونه به کسانی که دیدگاه‌های سرکوب محور دارن این مجوز رو بده که شرایط رو بیشتر امنیتی کنن و با ارعاد بیشتری جامعه رو اداره کنن.
ممنونم از مجید محمدی، فعال سیاسی و تحلیلگر که همراه ما بودین.
خواهش میکنم.
بعد از حمله‌ای که در تهران رخ داد، پیام‌های تلفنی بسیاری دریافت کردیم. شما میتونید با ما تماس بگیرید و در این باره نظر بدید و یا مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 است. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو با هم بشنوید.
این مردم ایران چقدر بدبختن و بیچاره. 15 نفر آدم مرده، نزدیک 50 نفر زخمی شدن. رهبر ما میاد میگه ترقه بازی بوده. ببین چقدر احترام برای مردم قائلن.
این جریانی که دارن رخ داده اصلا وجه تروریستی نداره. یک دیکتاتوری و یک کودتای آقای خامنه‌ای برعکس آقای روحانی اینا. میخواستن آقای روحانی قدیم مملکت آرامون نگاه داره، ولی متاسفانه با این کاراشون باعث شدن که باز دوباره همون جو پلیسی و کنترل و فلان اینا را بندازن.
متاسفم که طوری انجام میدن که یک بیگناه کشته میشن. هیچ اتفاقی هم از نظر خودشون اصلا نمیفته. خود آقای رئیس مجلس میرن میگن که ما نمازمون رو به راحتی خوندیم، عکس خیلی شاد میگیرن، خیلی با خیلی راحت از مجلس میرن بیرون و اینا همه فرمولیت هست. خودشون شادن، فقط اینا برنامه های خودشون از طرف سپاه و رهبر این برنامه رو اجرا میکنن که بگن داعش هم با ما نظر داره.
میگویند که کسی که باد میکارد طوفان درو میکند. آقای خمینی 38 سال پیش خواستار صدور انقلاب شیعه خود به کشورهای دیگر شد. گروه های حزب الله در لبنان و جیش المهدی در عراق بنیانگذاری کرد. نتیجه آن شد که گروه های اسلامی افراطی سنی، سلفی ها و وهابی ها در دنیا پا گرفتند. طالبان، القاعده، بوکو حرام، الشباب و داعش در مقابل جنبش شیعیان در ایران و حزب الله لبنان رشد کردند. و امروز ما شاهد حمله تروریست های داعشی به آرامگاه پدر بزرگ خود آقای خمینی بودیم.
برنامه را ادامه میدیم با نگاهی به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. به گفته معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، عاملان حملات دیروز تهران ایرانی بودند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حملات تهران را ترقه‌بازی توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با قربانیان حملات تهران ابراز همدردی کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتشار بیانیه‌ای به خانواده کشته شدگان تسلیت گفت و تاکید کرد که این حملات اراده مردم ایران در مبارزه با تروریسم منطقه‌ای و افراطی‌گرایی را تقویت خواهد کرد. نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل با 1 دقیقه سکوت به احترام قربانیان حملات تهران آغاز شد و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز با محکوم کردن این حملات با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کرد. در بخش بررسی مطبوعات این برنامه همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا به بازتاب حمله‌های روز چهارشنبه تهران در روزنامه‌های چاپ امروز می‌پردازیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌ها این حمله‌ها رو چطور پوشش دادن؟
روزنامه ایران که روزنامه‌ای است نزدیک به دولت، عکس یکی خودش رو به همین حملات در مجلس شورای اسلامی اختصاص داده و با تیتر روز التهاب و اتحاد نوشته که حمله تروریستی به ساختمان مجلس و مرقد آیت الله خمینی با کشته شدن 6 مهاجم پایان یافت و 13 نفر از شهروندان و همچنین مسئولان دفتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم جان خودشون رو در این حملات از دست دادن. به نوشته روزنامه 43 نفر هم مجروح شدن. روزنامه شرق با تیتر دفاع از خانه ملت گزارش و تحلیل‌های مفصلی در همین زمینه منتشر کرده، نیمتای اول خودش رو هم به عکسی از همین حادثه اختصاص داده. روزنامه اعتماد نوشته که در پی 2 حمله تروریستی داعش در روز گذشته در تهران، مردم ایران علیه تروریسم یک صدا شدند. تیترش هم ما همه با هم هستیم، بخشی از این تیتر هشتگی بوده که روز گذشته در اغلب شبکه‌های اجتماعی در ایران مطرح بوده. روزنامه شهروند هم با تیتر یک صدا ایستادیم از قول آقای حسن روحانی نوشته که ملت ایران توطئه بدخواهان رو با وحدت در هم خواهد شکست. روزنامه کیهان پیام آیت الله خامنه ای رو منعکس کرده، در تیتر اصلی نوشته این ترقه بازی ها در اراده مردم تأثیری ندارد. در روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هم بیانیه این نیرو رو منتشر کرده که گفتن ما انتقام میگیریم.
حالا ارزیابی روزنامه ها از دلایل و پیامدهای این حمله چیه؟
روزنامه شرق امروز در سرمقاله خودش با عنوان داعش در تهران نوشته مجموعه تحولات و حرکات گروه تروریستی داعش در چند ماه گذشته نشون میده که با این حملاتی که روز گذشته آغاز شده، این یک شروع هست، شروع حملات احتمالی بعدی به نقاط مختلف در ایران. و تأکید این روزنامه بر این هست که دستگاه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی باید تحت یک مدیریت واحد عمل کنند. همچنین یادداشت دیگری هم آقای احسان هوشمند در روزنامه شرق نوشته و در اون تأکید کرده که رویداد تهران نشان داد که همه کشورهای جهان در معرض تهدیدات افراطی‌گری هستند و دیپلماسی ایران هم باید در هماهنگی با مجموعه کشورهای جهان تلاش بکنه که این افراطی‌گری رو در منطقه کنترل کنه. روزنامه دیگر روزنامه اعتماد هست با تیتر در کنار هم بمانیم در سرمقاله خودش تاکید کرده که لزوم داره، این لزوم وجود داره که برای مقابله با تروریسم وحدت ملی و اتحاد ملی در ایران گسترش پیدا بکنه. آقای بهروز بهزادی روزنامه‌نگار هم در یادداشت در روزنامه اعتماد تاکید کرده که نقش کمرنگی داشت صدا و سیما و به ویژه شبکه خبر در اطلاع رسانی از این رویدادها و هشدارهای لازم رو به مردم در این زمینه نداده. روزنامه آرمان با تیتر حمله تروریستی به تهران، آقای صباح زنگنه در یادداشتی که منتشر کرده تاکید کرده که وزارت خارجه ایران باید متوجه کنه کشورهایی رو که از این گروه حمایت میکنن که مسئول این حملات در تهران هم هستن. و روزنامه جهان صنعت هم خواستار این شده که اقدامات امنیتی صورت بگیره و نه اقدامات پلیسی.
طیف‌های مختلف سیاسی ایران هم از این حمله ها سعی میکنن گویا بهره برداری کنن. خیلی کوتاه میتونین اشاره کنین که این در روزنامه چه بازتابی داشته؟
نمونه ای از این بهره‌گیری ها در یادداشتی که روزنامه جوان منتشر کرده منعکس شده. در این روزنامه تاکید کرده که تروریسم جناح نمی‌شناسد، اما در خود این یادداشتی که منتشر کرده تاکید کرده که دولت آقای روحانی مقصر هست در زمینه برجام و برخی مسائل دیگر و زمینه این اقدامات رو فراهم کرده. اما همزمان روزنامه ایران تاکید کرده در سرمقاله خودش که باید وحدت ملی رو تقویت کرد و نباید بهره‌بری جناحی کرد. و روزنامه همدلی هم در سرمقاله خودش تاکید کرده که گروه‌هایی از اصولگرایان تندرو در ایران در صدد صید سود مورد نظر خودشون از این حملات هستند و این کار رو تقبیح کرد.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودیم.
خیلی متشکرم، مرسی.
همگام با هر رویداد مهمی. در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12 است. با ما تماس بگیرید، درباره حمله های روز چهارشنبه تهران نظر بدید یا مشاهدات خودتون رو با ما در میان بگذارید. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو با هم بشنویم.
آقای لاریجانی، 7 نفر تو لندن کشته شدن، کل اروپا سکوت کردن و تو غم فرو رفتن و دونم نمادهاشون رو تاریک کردن و همه اینا، یعنی احترام به مردم. به خونه ملت تجاوز شده، 12 نفر کشته شدن، 48 نفر زخمی شدن. این اتفاق جزئیه؟ واقعا خجالت آوره.
حالا مثلا توی سایتی نوشته اینجوری، بابا اینا همه چی رو تقبل میکنن، این گروه فکری داعش هر جا بلبشور باشه میگه من کردم برای وحشت و فلان این حرفا.
صرف نظر از این که حملات تروریستی اخیر تهران کار تروریست های داعش باشه یا توطئه سران رژیم باشه، در صورتی که این قبیل نارامی ها ادامه پیدا کنه، بهانه ای به دست ولایت فقیه و سپاه پاسدارانش میره اعلام وضعیت فوق‌العاده کنن و در نهایت باعث سقوط دولت آقای روحانی و یک حکومت شبه نظامی در ایران میشه، که البته با دستگیری های گسترده و بی حساب مردم ادامه پیدا میکنه.
درباره حمله های روز چهارشنبه در تهران، بسیاری از کاربران وبسایت رادیو فردا هم نظرات خودشون رو روی وبسایت قرار دادن که تعدادی از اونها رو براتون میخونم. کاربری نوشته سپاه با زبان بی زبانی گفته کار داعش نبوده و فقط اشاره کرده که داعش اعلام کرده کار اونا بوده. مانند آقا که زمانی در مورد برجام گفت اینطور که آقای روحانی میگه به اهداف رسیدیم. یک کاربر دیگر هم نوشته رژیم جمهوری اسلامی هر کاریش غلط باشه، مبارزه با تروریسم در سوریه در کنار کشور روسیهش قابل تقدیره. کاربر دیگری هم اینطور اظهار نظر کرده که چه فایده که بگن متعلق به کدوم مناطق هستند؟ اصلا چرا بایستی و چه عواملی بایستی سبب بشه عده نادان به جانیان داعشی بپیوندند؟ البته این نظر تعدادی از کاربران رادیو فردا بود و نه دیدگاه رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
همونطور که از ابتدای برنامه شنیدید، حمله‌های دیروز تهران واکنش‌های بسیاری رو به همراه داشته، از جمله هنرمندان ایرانی عرصه موسیقی. برده افشین در گزارش خودش به این واکنش‌ها پرداخته.
در بین واکنش گسترده هنرمندان شاید عکس‌العمل علیرضا قربانی خواننده آوازهای ایرانی بیش از دیگران به چشم اومده باشه. او قصد داشت امروز به همراه گروهش در تالار وحدت تهران به روی صحنه بره، اما اجرای زندگی خودش رو به هدف همدردی با بازماندگان کشته شدگان در حمله روز گذشته در پایتخت ایران لغو کرد. علیرضا قربانی قرار بود فردا هم در تالار وحدت اجرای مشابه داشته باشه و این اجرا هم موکول شده به آیندهی نامعلوم. او وعده داده بود آثار تازه منتشر شده اش رو به روی صحنه ببره. تصانیفی از مجموعه‌ای با عنوان فروغ ساخته سامان صمیمی که به تازگی این خرداد ماه منتشر شده بود.
شهر نماز می کند قبله به سوی قامتت، راز نیاز می کند.
اما همونجور که انتظار همی رفت، بسیاری از هنرمندان برجسته موسیقی به شبکه‌های اجتماعی اینترنتی رو آوردند و واکنش‌های خودشون رو اونجا علنی کردند. این چیزی است که گوگوش، ستاره کهنه‌کار و بسیار پرطرفدار موسیقی پاپ ایرانی، در صفحه رسمی فیسبوکش گذاشته با این مضمون که برای تهران دعا کنید. پیغامی که مشابه اون چیزی است که در سالهای اخیر برای شهرهایی که حمله‌های تروریستی رو تجربه کردند به شکلی رایج در شبکه‌های اجتماعی به کار گرفته شده. کیهان کلهر، هنرمند پرآوازه ایرانی در عرصه بین‌المللی، برای طرفداران ایرانی و غیر ایرانیش به زبانهای فارسی و انگلیسی در پیغامی آرزو کرده حادثه‌ای مشابه و تلخ هرگز رخ نده. امیر تتلو از چهره‌های بسیار بحث برانگیز عرصه موسیقی زیرزمینی که اگر پرطرفدارترین فرد ایرانی در اینستاگرام نباشه، با بیش از 4 میلیون دنباله رو یکی از تأثیرگذارترین هاست در این شبکه اجتماعی اینترنتی. او عکسی رو منتشر کرده به همراه شعاری که از اتحاد ایرانی ها حکایت داره. دیگر چهره های مطرح موسیقی ایرانی هم از سبکای مختلف، بسیاری از اونها برای علنی کردن احساساتشون و افکارشون به اینستاگرام رو آوردند. اونها همگی عکس ها و پیغام هایی رو از سر همدردی و در طلب همبستگی منتشر کردند. اون هم در پی حادثه‌ای که به نظر میاد برای همگی اونها غیر منتظر و تلخ بوده باشه، در شهری که کم هم دربارش هنرمندان آهنگ نساختند، با ترانه هایی که البته نه همیشه وصفی است از جاذبه هاش که گاهی هم گلایه هاییست از دافعه هاش، شهری که با خوب و بدش بسیار هیجان انگیزه، تهران.
قربونه اون شکل کجت، قربونه اون روی سیاهت،
به ساعت 8 صبح و بخش خبر پایانی این برنامه نزدیک میشیم. همطور که در طول برنامه هم اعلام کردم، میتونید نظرات و مشاهدات خودتون رو درباره حمله های روز چهارشنبه تهران برای ما بفرستید. راه‌های تماس ما علاوه بر پنگیر تلفنی که اعلام کردم، وبسایت، اینستاگرام و فیسبوک رادیو فردا هم هست. آدرس وبسایت رادیو فردا رو که حتما میدونید، رادیو فردا.com و ثانیه های دیگه هم میتونیم با بخش خبر پایانی برنامه صبحانه با خبر همراه هم بشیم.